بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین فلایزیقن عندی فضلک و لا یقصرن دونی عفوک و لا اکن اخیب عبادک التائبین و لا اقنط وفودک العاملین. توفیقی است بحمدالله در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا الحسین علیه السلام خدمت عزیزان، خانم ها و آیان، میهمان خان گسترده سخنان بی بدیل سید و ساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین در صحیفه نورانی سجادی هستیم و دعای 32 صحیفه را خدمت عزیزان بازگو میکنیم. در نوبت پیشین خواندیم که امام به زیبایی تمام مراحلی رو که انسانها در دام شیطان و عدو الله و عدو الناس، آن که با خدا عداوت کرد و با بندگان او عداوت، چگونه گرفتار می شوند و به چه سان شیطان حلقه خود رو بر انسانها تنگ تر می کند تا جایی که به تمام معنا بر زمین می کوبد آدمیان رو، بر سنگ فرش هلاکت و نابودی میکوبد انسان رو، که خواندیم و چه عبارات عجیبی رو حضرت بازگو بود. فاسهرنی لغضب کفریدا، مرا در بیابان تنهایی و بی کسی در وادی زلالت فرو میگذارد، میبرد و رها میکند. و اخرجنی الی فناء نغمت که پریدا، و چگونه من را در آستانه انتقام تو مطرود و سرخورده میرساند و به خود با میگذارد، جایی که نه شفیعی برای من واسطه ایست و نه حامی که حمایت از من بکند، نه حسنی که در آن خود رو محفوظ بدارم، نه جایی که بدان پناه ببرم. تا اینجا خواندیم خدمت دوستان عزیز. اونگاه فرمود فهاوا مقام العائز بک و محل المعترف لک. اما در این حال خداوند پروردگارا، این جایگاه کسی است که استعاذه به سوی تو می کند و پناه به تو می برد و جایگاه و محل کسی است که اعتراف می کند همه چیز رو صادقانه در پیشگاه تو. این شیوه سخن گفتن. عرض شد خدمت دوستان عزیز که دو راه قرآن پیشنهاد می دهد به انسان برای غلبه بر این عدو و دشمن. یک آن که و نعبدونی هازا صراط مستقیم، بعد از آن که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، راه برون آمدن از این عداوت چیست؟ و نعبدونی، چاره نیست جز به سلک عبودیت خداوند پروردگار به در آمدن، وجود رو واگذار به او کردن، متحیر در جناب باری شدن، جلال و جمال جانان رو به وجود وارد کردن و پذیرای امرک مو بودن و طول طاعت رو با تمام افتخار به گردن آویختن. این چاره اول است، عبودیت و بندگی. صیانت و مسئولیت می آورد. نکته دومی که قرآن فرمود و قول رب اعوذ بک من همزات شیاطین، پیامبر هنگامی که این همزه ها، این مهمیزه های شیطان بر گرده فرزند آدم کوبیده می شود، جاییست که باید به خدا استعاذه کند و پناه ببرد. راهکار دوم پناه بردن به خداوند، استعاذه، التجا به سوی حضرت پروردگار و پناهندگی به خداوند سبحان به تعبیر امروزی نما. الان امام این نکته رو مطرح میکنن، این دومی رو، و چقدر زیباست. کسی که سرخورده، به ظاهر نومید، زمین خورده، یک به یک وادی های هلاکت رو طی کرده است، اما وجود و مبارک سید و ساجدین دریچه های رحمت خداوند رو برای اون میگشایند. همین انسان با این جایگاه این سخنان رو الان دارد میفرماید و امام این کلمات رو به دهان چنین انسانی میگذارد. فهذا مقام العائف بک، این جایگاه آن کسی است که خدایا به تو پناه میبرد و منزلت کسی است که اعتراف میکند در پیشگاه تو. پس اگر کسی آمد به استعاذه به درگاه خداوند و مقرن معترفن مزعنن لا اجد مفرن من مکان منی، دست رو بالا کرد، اعلام تسلیم کرد در پیشگاه خداوند، با اعتراف گشوده می شود یک به یک راه ها. فلا یزیقن عنی فضلک، حال که چنین است، اگر کسی در این مقام بیستد، خدایا مزایقی نخواهد بود پروردگارا. اگر دقیق جمله رو ترجمه کنیم، ابتدا زیق و تنگنایی برای من نسبت به فضل تو پروردگارا قرار مده و وجود ندارد. اگر کسی به این جایگاه برسند، در فضل خداوند و فزونی خداوند بخل و مزایقه ای نیست، خدا بر او سخت و تنگ نمی گیرد. اگر کسی در مقام عوض و استعاذه بیاد و در مقام اعتراف، ولا یقصرن دونی عفوک، و خدایا عفو گذشت و اغماز تو کم نیست برای من، کوتاه نمی آید از اینکه من را در بگیرد، نه من مشمول عفو تو میتونم باشم. یعنی اگر من آمدم در مقام استعاذه و اگر در مقام اعتراف بودم، با همه اون چه گفته شد، باز هم من طمع به عفو تو دارم و این طمع درستی است، پاسخ داده می شود این طمع از سوی خداوند. ولا یقصرن دونی عفوک، اینو کسی داره میگه که با عفو خدا آشناست، با فضل خداوند آشناست، و چون این دریچه هایی رو به روی بندگان نومید میگشاید به اذن الله. ولا اکن اخیه به عبادک تائبین، خدایا من نباید باشم اخیه به عبادک تائبین. کلمه اخیب از ماده خیبوبه به معنای سرخوردگی و نومیدی، افعل و تفسیره، یعنی نومیدترین و سرخورده ترین. خدایا نباید من به این جایگاه برسم که در میان بندگان رجوع کننده و توبه تو یه حس نومیدی در من دست بده. این همان بحثی است که همیشه عزیزان میدانید و اشاره شده است بارها خدمت دوستان. دو چیز از خطرناکترین مسائل برای انسان است. یک، الامن من مکر الله، این که انسان یه حاشیه یه امنی برای خودش تصور کند، بگوید که ما با خداوند مشکلی نداریم، خدا هم با ما مشکلی ندارد، اگر هرچه هست مال دیگران است. یعنی خودش رو در یه جای امنی ببیند، یه تافته جدا بافتهی بداند و یه مسئولیتی برای خودش قائل باشد. به چه دلیل؟ خودش رو در یه امنیتی، حاشیه امنی متصور کند، از تدابیر الهی و از وعد و وعید خداوند. این خیلی خطرناک که انسان گمان کند که مشکلی برای او پیش نمی آید. حالا ممکنه این رو با عنوان نمیدانم حب، این رو با عنوان تشیع، این رو با عنوان اسلام، ممکنه عناوینی تو وجود انسان نقش میبنده که میگوید که دیگه بالاخره اگر من مسلمانم، اگر من شیعم، اگر من محب مثلا اولیاء خدا و اهل بیتم، که دیگه اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری گر علی، نسوزی گر علی را دوست داری. ممکنه چنین چیزی هم بگه دیگه بالاخره. یعنی یه چنین حاشیه امنی بر خودش تصور کند. غلط محضه. عناوین نباید راهزن باشن برای انسان. ما وقتی در امان از مکر خداوندیم که راهمون رو درست بریم و اسبابش رو فراهم کنیم عزیزان. بلا هر که باشد، اون حدیث عجیب لو که حدیث سنگینیست، مرحوم کلینی در کافی نقل میکنند، پیامبر این خداوند آمد. هیچ کسی از بندگان من نمیتونه برای خودش حاشیه امن تصور کنه، بگوید محفوظ است از مکر الهی و از سخط الهی، مگر اینکه اسباب کار رو فراهم کرده باشد. این یک نقطه مقابل امن از مکر الهی، الیأس من روح الله، یأس از رحمت خدا من، کائنم من کان، هر که باشد انسان. این باز خطرش از اون کمتر نیست، این هم همون خطر رو دارد. یعنی انسان به جایی برسد، به این باور برسد که دیگه اگر قامت ما برای غرق است، یک ذر و دو ذر را چه فرق است، ما که رفتیم دیگه، ما که از دست رفتیم دیگه، خدا که ما کاری ندارد، ما اونچنان فرو رفته در گناهیم که دیگه فرقی نمی کند دیگه. این از خطرناکترین حالات برای انسان است. به هر کجا که انسان برسد، باز فهالا مقام العائز بک و محل المعترف لک، باز دریچه ها باز میشه، باز فضل می آید، عفو می آید و رحمت می آید. پس این خیلی نکته بدیهی است در معارف و در آموزه های دینی و الهی ما عزیزان، که هیچگاه نباید یأس از رحمت خداوند هرگز هرگز در وجود انسان بیاد، چون یأس از رحمت الهی عاملی است که انسان رو در شیب سقوط بی انتها می برد تا اسفل السافلین. لذا نباید این حالت هرگز دست بده به انسان. فرمود خدایا من نباید باشم، من نیستم اخی به عباده که طالبین، من نیستم که نومید ترین بندگان تو باشم در مقام نومیدی، جایگاهی ندارد. ولا اقنت وفود کل عاملین، اقنت از ماده قنوط با تا نباته دو نقطه، این هم به معنای هرمان، دلسردی، وازدگی. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بندگان من که اسراف به جان خودتون کردید، وجود خودتون رو به تاراج دادید، نفستون رو به خسارت دادید، به خسران، لا تقنطوا من رحمت الله، باز هنوز بارقه های امید هست، هنوز دریچه های رحمت بسته نشده به روی شما، چرا نومیدید؟ لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. وقتی غفران خدا می جوشد و موج می زند دیگه، قصه چیز دیگه نیست. قنوط به این معنا. وفود فرمود ولا اقنت وفود کل عاملین. کلمه وفود، وفد به معنای فرود آمدن و قصد کردن بزرگان است. یه سالی در تاریخ اسلام داریم که عامل وفاده است. پیامبر سال نهم بود ظاهرن، نهم یا دهم بود، که این سال رو اعلام کردن که بزرگان قبائل، بزرگان تمام مناطق رو به تعبیر ما بار عام دادند. همه می اومدن محضر پیامبر از این سو اون سو بلاد مختلف، میهمان پیامبر می شدن و با رسول خدا بیعت دوباره می کردن و یه تقویت داد. آمدن به نزد بزرگان برای این که انسان مشمول یه لطفی بشه اسم این وفوده. کسی که میاد میشه وافد، وافد. خیلی این تعبیر تعبیر زیبایی است، وفود، وافد، وفد، به اون گروه میگن وفد. و خدایا من هرگز نباید و نیستم دل سردترین کسانی که میهمان میشوند با امید و عمل، عمل با همزه، با آرزوی تمام، آرزومندانی که به درگاه تو آمدن. همان که عرض کردم شب خدمت عزیزان، واقعا رهرو منزل عشقی موز سرحد دهدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، می رود آبروی ابر خطا پوش ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. اون چنان می جوشد و این ابر می خروشد در زبان و لسان امام سجاد، که انسان خنک‌های رحمت خدا و عفو خدا رو بر قلب و جان خودش حس می کند و لمس می کند در پرتو سخنان دلنشین سید الساجدی. به این جا که می رسند، امام وقتی فرمودند با همه این حرفا خدا یا اگر کسی بیاد استعاذه کنه به درگاه تو بیاد و نباید این طور باشد، باید امیدواره به فضل نباشد، حالا که این چنین است، قاعده این است، وغفرلی، خب پس ما هم سهم خودمون رو می خواهیم خدای از غفران تو، وغفرلی، من رو مشمول غفران و بخشایش خود کن. انک خیر الغافرین، تو خیر الغافرینی. اینو به لطافتش عرض می کنم چون قبلا در باب رحمت اشاره کردیم. گاهی در مورد حضرت سبحانی در مورد رحمت دارید در قرآن که خداوند خیر الراحمین است، گاهی می فرمایید ارحم الراحمین است. خب حالا این ارحم الراحمین بودن یا اغفر الغافرین اگر این تعبیر رو مثلا داشته باشیم، نشان می دهد ارحم الراحمین دیگه خب پهنای رحمت خداوند کجا و پهنای رحمت دیگران کجا. پیامبر از ویژگی هایی که دارن آن است که وکان بالمؤمنین و بالمؤمنین رؤوف رحیم، آیه 126 سوره مبارکه توبه. پیامبر به مؤمنان رؤوف است، رحیم است، رحمت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اما رحمت پیامبر رو نسبت به رحمت خداوند اگر در نظر بگیریم اصلا قابل مقایسه است؟ هیهات. نمیشه که سنجید رحمت الهی رو، مگر میشه؟ ما مقیاس نداریم. چرا؟ چون صفات خداوند اطلاق داره، بی‌نهایت، حد نداره، پس با هیچ چیزی نمیشه سنجید رحمت. ارحم الراحمین. اما گاهی خیر الراحمین است. بالاخره وقتی انسان مشمول لطف و عنایت میشه یه دغدغه هایی تو دلش هست. گاهی به کسی شما میخواید لطف کنید، بعد خیلی دوستانه و صمیمانه بهتون میگه این از سر ترحم که نیست، نکنه میخواییم ترحم کنید، این تو ذهن تدایی میکنی، نکنه از سر دلسوزی باشه. نفس انسان نمیپسندد چنین چیزی رو، چنین رحمتی رو. گاهی تو ذهنتون تدایی میکند که نکند نانی به قرض میدهند، اگر امروز لطفی میکنند برای آن است که فردا چیزی بستانند از این نمد، کلاهی درست کنند و صدها نکته دیگه تو ذهن انسان میاد. اما خیر الراحمین یعنی اون که اگر رحمتش رو شامل حال می کند هیچ شائبه‌ای در کار نیست جز رحمت، جز نفس رحمت. اینجا هم همینطوره. وقف فرلی انک خیر القافرین. خدای اون نابترین نوع بخشایش و پوشش و حمایت از آن توست، بدون هیچ نیازی، بدون هیچ انگیزهی، بدون هیچ داعیه و شائبه دیگری برخلاف دیگران. وَقِفِرْ لِي اِنَّكَ خَيْرُ الْقَافِرِينَ. از اینجای سخن عزیزان، حالا که به اینجا رسید، امام اومدن به طرف غفران الهی، باز به لطافت تمام و شکوهمندی کامل حضرت، عوامل بعد و دوری از غفران و رحمت به رخ کشیده می شود و تذکر داده می شود در زبان امام. اللهم انک امرتنی فترکت و نهیتنی فرکبتو و سبل لی الخطا اخاطر السوء ففرطتو. سه نکته رو امام میگن که من تذکر بدم اینها رو. سه عاملی رو میگن که عوامل دور کننده انسان از غفران الهی است و طبعا دور کننده انسان از حضرت پروردگار. استحضار داری جاده حرکت به سوی خداوند که شریعت و صراط مستقیم است و مسیر دین و دیانت آموخته شده توسط پیامبران الهی است. در این مسیر و وادی تعالیمی عرضه میشه که بخشی از اینها ایجابی است، بخشی سلبی. یعنی مقوله دین رو که نگاه میکنیم، دستورات دینی، یه بخشش این مسائلی است که باید انجام شود، الزام در انجام آن است، نمیشه و الا بیمایه یقین بدان فطیر است. یه مسائلی است، یه عملی است که اینا الزامی است، باید انجام بشه. و یه مواردی هم هست که الزاماً باید ترک شوند. یعنی مجموعه این جاده دین و شاهراه الله و سبیل الله یه مسائلی است که باید اینها التزام انسان بهش داشته باشه، التزام عمدی. و یه مواردی است که التزام در ترک باید داشته باشه. به اون مواردی که التزام در عمل به اون وجود دارد، اینها چیست؟ اوامر الهی است. اون مواردی که التزام در ترک است، نواهی الهی است. دیگه کل این میشه اوامر و نواهی. توجه فرمودید؟ امام میفرمان که اللهم انک امرتنی. این اون بعد فعل هاشه، اثباتشه. خدایا تو مرا امر کردی به یه مواردی، اما من با بیمروتی فترکتو، با غفلت فترکتو، امر تو را و مأمور تو را ترک کردم، به کناری گذاردم، انجام ندادم، تن ندادم با آنچه مأمور با آن بودم. از اون طرف و نهی تنی، و من رو از یه چیزهایی باز داشتی. گفتی این کارو نکن. همونطور که من گفتی عدل بورز، گفتی ظلم نکن. همونطور که من گفتی قولول ناس حسنا، گفتی کلام قبیح و فحش بر زبان جاری نشه. همونطور که گفتی قولو قولن سدیدا، صادقانه و راست بگو، گفتی کذب بر زبان جاری نشه. من اونو زیر پا نهادم، این عمل کردم. فنهیتنی، نهیم کردی، اما من فرکبتو رکوب همان ارتکاب است، ای المباشره، یعنی ملتزم شدن به چیزی. من متاسفانه پرداختم به نواهی و مناهی، من اینها را جا به جا کردم این رو. و نهیتنی فرکبتو، خیلی این تا اینجا قدم به قدم داره جلو میره. سوم و سوللی الخطاء خاطر السوء ففرتو، و خدایا سوللی و تسویل کرد برای من خطا را، خاطر سوء. بعد من چه کردم الان عرض میکنم. سوللی یا سوللو تسویل به معنای تحسین و تزیین. مسدل یعنی یه چیزی که زیبا نیست برای شما زیبا نشان میدهد. چیزی را که حسن ندارد جوری نشان میده که برای شما چی دیده میشه؟ محسن دیده میشه، دارای حسن دیده میشه. این میشه، این عمل میشه تسویل، و کسی که این کار رو میکنه میشه مسول. توجه فرمایید. پاری از بزرگان اخلاق و عرفان یکی از تقسیمات نفس رو، اگر مبنای نفس رو بر تقسیم هفتگانه بدانند، یکی از موارد نفس رو نفس مسوله میدونن. نفس مسوله یعنی اون مرتبه از نفس انسان است که زشتی ها رو در نزد انسان این نفس چه میکنند؟ زیبا نشان میدهد. در حقیقت این پیام رو نفس از کی میگیرد؟ از مسول بزرگ. سول لهم الشیطان، ها کار شیطان تسویل است. زین لهم الشیطان و اعمالهم، کار شیطان تزیین است. یعنی شیطان کاری که میکند این است که زشتی ها رو زیبا نشان میدهد در ذهن انسان، یعنی وارونه سازی حقایق، وارونه سازی ارزش ها و فضیلت ها، و پوستین وارونه به تن کردن و نشان دادن. حالا این بگم، این جمله خیلی لطیفه، کلمات دیگه شو بگم. حضرت فرمودن و سول لی، و تسویل کرد کی الان میگیم؟ برای من خطا را. کلمه خطا ضد و سواب، سواب با صاد نه با سه نقطه، اجر و مزد نه. سواب یعنی چی؟ یعنی امر، کار، قول صحیح، درست. خطا نقطه مقابلش، کاری که سواب نیست، باطل، بیهوده است، لغو، نباید انجام میشد. تسویل کرد، تزیین کرد برای من خطا را. چی تسویل کرد؟ خاطر و سوء. خیلی تعبیر زیبایی است. خاطر خاطره، نه اون که خاطرتو میخوام، نه اون خاطره که میفرمایید. خاطر ما یخطر بالبال و ما یمر رو علی القلب، اونی که تو جان انسان یه باره میاد، نیست یک باره میاد، اینو میگیم خاطر. ما سه جور خاطر داریم عزیزان. یه خاطری داریم که سرمنشای اون و تولید اون از سوی خداوند است. به این نوع خاطر که ریشه سرمنشای رحمانی داره چی میگیم؟ میگیم الهام و الهامات. یک باره به ذهنتون میاد، میگید الان چنین خطور کرد، خطورات الان چنین خطور کرد به قلبم که امشب رو بلنشیم بریم صحیفه سجادیه گوش کنیم. بالاخره الان کسی پیدا شده این صحیفه متروک قریب رو در میان شیعیان وجود و مبارک سید و ساجدین، حالا میخواد بگه، بالاخره میخواد تو صحنه بیاره، پس بریم ما هم بنشینیم و رونق بازار صحیفه باشد. این خطور به قلبتون میکنه، منفعتی هم توش نیست که بگیم حالا میخواییم بریم چیزی اعتباری، نه، این دیگه مشخصه دیگه. این خطور رحمانی است. مثال عرض میکنم ملموس برای دوستان. گاهی سرمنشه این خطور و خاطر در وجود انسان صرف خود نفس است، یعنی سرمنشه الهی ندارد. اونجا که منشأ الهی داشت اسم شد الهام. جایی که از خود نفس برمیخیزد، سرمنشأ الهی نداره، از خود نفس برمیخیزد، این اسمش میشه حاجس. هی دو چشم، ها جیم سین ها جس، جمعش حواجس. اینا خطوراتی است که از خود نفس یک باره به بادی میوزد و این چیزی میاد تو جان انسان. سومین نوع خاطر آنی است که مستقیما و دقیقا سرمنشأ شیطانی دارد، یعنی شیطان این پالس رو میزنه، این پیام رو میده و سری میاد تو قلبتون خطور میکنه، میشه یه خاطر برای ما. اسم این چیست؟ وسوسه و وسواس. اونی که این کار رو میکنه میشه وسواس، خودش میشه وسواس، خود این خاطر وسوسه و وسواس. این سرمنشأ شد یه مرتبه تو ذهن این جوان، تو ذهن این آدم. الان فرصت خوبیست، دم غنیمته، دیگه از این فرصت ها پیش نمیاد. الان جوانی نکنی که جوانی بکنی، دیگه میاد تو ذهن و میبرد انسان رو. نام این شد وسواس و وسوسه. پس ما سه تا خاطر داریم که میاد تو وجود انسان. اون ناب اولیه است، دومی خوب میل به سومی میکند بیشتر، اون حواجس. سومی هم که حال روز اون معلوم است. امام میگن خاطر و سو، اگر خاطر و سو شد میشه چندمی؟ میشه سومی دیگه. شاید میل به دوم هم بکنه اما عمده سومی است. حالا دقت کنید چقدر زیباست. و خدا یا تسویل کرد، تزیین کرد، تحسین کرد برای من خطای من را، زشتی من را، خطاها را، زشتی ها را در خارج برای من، خاطر سوی که به قلبم اومد با این توهمات، با این خطورات شیطانی و نفسانی تو ذهن من رفتار و روش اشتباه این درست جلوه کرد، برای من تزیین شد اصلا، یعنی واژگونی مفاهیم شد عزیزان، واژگونی ارزش ها شد، استحاله حقایق شد در وجود من. چقدر سراغ داریم و میدونیم و میبینیم که واقعا این چنینه، چه تو صحنه های حساسی قرار میگیریم. این نوع سومی که امام دارن میگن بعد از اون ترک کردن اوامر، به جا آوردن نواهی، بعد انسان توی چاله ای، توی چاهی ویلی گرفتار میشه که این حالت دست میده. یعنی وقتی رسوب میکنه تو وجود انسان، متراکم میشه تو وجود انسان، اوامر انجام نشده و نواهی انجام شده، نتیجه چی میشه؟ آن با آن این خواطر میاد، وسواس. یعنی دیگه چرا الهام میاد تو قلب انسان؟ خطور الهامی چرا میکنن؟ چون فضا مستعد الهام است. تو فضای نمور تاریک مرطوب ظلمانی شما توقع دارین چی رشد کنه؟ او قارچ باید رشد کنه، بود فلان میکروب نمیدانم بیاد اینجا دیگه. اینجا توقع نداریم که گل صد برگ در بیاد. وقتی تو وجود انسان رسوبات، دقت کنید، رسوبات اسیان عزیزان میاد رو هم متراکم میشه، این کاملا املاح اسیان، اینها میاد رو هم متراکم میشه، بعد نتیجهش این میشه مستعد میشه جان انسان برای خواطر شیطانی. بعد فکری که میاد از جنسیه که منفیست وجود انسان و تزیین کننده زشتی ها و بدل کننده آن به زیبایی هاست. بعد ظلم کردن میشه عزت نفس، بعد جنایت کردن میشه مطالبه حق. آخو من حقم از این جامعه میخواستم بگیرم، کسله کشیدم، بانگ رو زدم، حق منو جامعه نداد، حالا حقم گرفتم. توجه دارید؟ و چه میشه واقعا در ذهن فاعلان چنین مسائلی، مرتکبان چنین جرائمی که اینها تحسین میکنن کار خودشون رو، بعد تا آخرش هم میگه من بله، من اگه الانم برگردم بازم این کار میکنم. همانه که در بالاترین حدش خدا در جهنم میگوید لو رو دولا دول مانوهو ان، اینا رو اگر از قهر جهنم برگردونیم به دنیا همانی میکنن که در بار اول انجام دادن و مجدد جایگاه اونها قهر جهنم است. چرا؟ چون وارونگی براشون رخ داده دیگه، اینها تمام زشتی ها براشون زیباست و زیبایی ها زشت است. پناه میبریم دیگه، اون حالات عجیبی است که امام دارن توصیفش میکنن. خدایا پس تو امر کردی، من رها کردم، نهی کردی، انجام دادم. سبل علی الخطا خاطر رسو، بعد نتیجه چی شد وقتی این حالت برای من دست داد؟ این تحسین شد، تزیین شد، بعد ففرت تو، ففرت تو. یه افراط داریم یه تفرید داریم. کسی از اون طرف بام میافتد، یه مرتبه از این برای بام میافتد. تفرید به معنای تزییر. گاه یه کاری رو انجام میدهید به شدت، به مبالغه، به افراط، میشین افراط، فرط، خیلی تند و سری میرید میفته انسان. گاهی به کندی، به گونه ای که دیگه تزییع میکند انسان، ضایع میکنه چیزی رو، این میشه تفرید. ففرط شدم اهل تزییع اون ثواب و گرفتار در دام خطا. ففرط این سه مرحله که مراحل بعده گفتن. حالا ببینید حضرت بعد از این بیان بعد به این عامل بود، حالا راه های قرب رو میخوان بگن، اما تو بیان دیگه میگن. من واقعا مایلم باز اینو تکرار کنم، یعنی این هنری که وجود اون بارا که امام سجاد به خرج دادن، خب واقعا دیگه نه سابقه داره نه لاحقه داره، نه قبلش به این شیوه بوده نه بعدش شد و نشد. یعنی بقیه معصومین هم در این حد اعتناع به این سبک نداشتن دیگه، نبود وظیفه‌شون دیگه. بالاخره اینی که بیاد ببینید شما نابترین، اصلا تمام عمر انسان و شیوه تعامل انسان با شیطان رو دیشب خوندیم، 60 سال 70 سال 80 در قالب چی خوندیم این رو؟ در قالب مناجات و دعا. محتوا ربطی به دعا نداشت گویا، اما قالب دعا بود. این محتوا وقتی در قالب دعا در آمد، عجب دلنشین، تکان دهنده. هم ببینید محتوای چالشی عقلانیه، اما قالب هیجانی و احساسی قالب دعا. وقتی این دو با هم ترکیب میشه، هم عقلتون رو به کار میگیرد، هم احساستون رو به کار میگیرد، هم ذریب هوش رو تحریک میکند، هم اون به عواطف و احساس را در وجود انسان امام به کار بستن قالب و محتوا، یه چنین بلای خوشی رو سر انسان امام سجاد میارن با این بیان خودشون و انتخاب قالب دعا و این محتوای زیبا و تکاندهنده. حالا بعد از اینکه این راه های دوری گفتن، حالا میخوان راه های نزدیکی رو بگن حضرت، اما باز تو همون قالب و شیوه دعا به لفظ خاص. خدایا من تو این حالت گرفتار شدم، ولا از تشهد و علا سیامی نهارن. این چند جمله‌ای که میخوام بگم، دو نگاه به این چند جمله وجود داره. ممکنه این رو ما از زبان یک انسان خاص بگیم، یک کسی در مراتب بالا بگیم، یا نه این رو از زبان عامه مردم بگیم. من از زبان عامه اول میگم، بعد اون دومی رو اگر نیاز بود عرض میکنم. ولا از تشهد و علا سیامی نهارا. خدایا من هر چه نگاه میکنم نمیتوانم به شهادت بگیرم. استشهاد یعنی چی؟ یعنی گواه گرفتن. میگید چیه محلی؟ استشهاد محلی. پاسگاه میاد کلانتری استشهاد محلی تنظیم میکنن. استشهاد یعنی به شهادت گرفتن. و نمیتوانم خدایا به شهادت بگیرم علا سیامی نهارا. نمیتونم یه روزی رو شاهد بگیرم که در اون روز من یه روزه درست حسابی به جا آورده باشم و انجام داده باشم. نمیبینم، نمیتونم شاهد بگیرم. این روزه میتوانست من را به جایی برساند که لعلکم تتقون، اما وجود اون بارک خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود حتی رمضان هم میگذرد، نه غیر رمضان، همون ماه اصلی صیام که فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، همون ماه نازنین خدا هم میاد میگذره. بعد فرمودن چه بسیار کسانی که جز گرسنگی و تشنگی از این رمضان برای اونها چیزی از روزداری نمانده، هیچ تقوایی براشون نداشتین. چرا؟ چون دهان رو بستند اما ذهن و فکر رو به روی آنچه باید ببندن نبستند. با یک دست طاعت رو گرفتن، با یک دست اون نواهی که فرموده بود بذارن کنار نگذاشتن. و هم متاسفانه حکایت همان شد که من اون معلیشی در بهار نقل میکنه، روایت خوندم خدمت دوستان، که وقتی اون دو خواهر اومدند و عرض به خدمتون رو بالاخره گفتن آه این چنین و فلان، حضرت فرمودن که مثلا چیزی، ما روزه داریم. فرمودن شما که افطار کردین چطور روزه دارید؟ کی ما افطار کردیم؟ پام مگه صبح شما ننشستید با هم در مورد فلانی صحبت کردید و غیبت فلان کس رو کردید؟ یا رسول الله، پام نه شما که صبح اکل میته کردید، گوشت گندیده مردار خوردید، پس شما که روزه ندارید، چرا میگید روزه داریم؟ خب این نیست اون روزه ای که بخواد انسان شاهدش بگیره، روزی رو شاهد بگیرد که ای روز تو شاهد باش که من در این ساعات یا چنین عملی رو انجام دادم. ولا از تشهدو علی صیامی نهارا، دوم، ولا از تجیرو به تهجدی لیلا. حالا باز حاضر دارن عوامل چی رو مطرح میکنن بعد از اون عوامل بود؟ عوامل قرب رو دارن میگن دیگه. ولا از تجیرو اجاره به معنای پناه بردن، دعای اجرنا من النار یا مجیر که میخوانید پناه بردن است دیگه، اجاره یعنی به پناه رفتن. ولا از تجیرو به تهجدی لیلا، و هیچ شبی رو نمیتونم خدایا به عنوان پناه خودم معرفی بکنم به دلیل تهجدم تو اون شب. هیچ شبی نمیتونه برای من بیاد مأمن من باشه به دلیل اینکه این شب رو من گذراندم با چه حالی، با چه انسی با تو در اون شب. کلمه تهجد از ماده حجود میاد، باهی حوض، حجود. حجود از الفاظ ازداده، از همون الفاظ دو معنایی که همیشه عرض کردم خدمت دوستان. یه معنای حجده ای نامه، یعنی خوابیدن. یه معنای حجده ای سحر، از سین با هی دو چشم، ره یعنی بیداری، نقطه مقابل خواب. این هر دوش، تهجد به معنای بیداری است، بیداری شب، اون هم وقت خاصش دیگه، هرچه به پایان میرسد دیگه اون صفا و لطافتش بیشتر. خدای من شبی رو نمیتونم شاهد بگیرم که تو اون شب با تو راز و رمزی داشتم، با تو انسی داشتم و خواب رو بر چشم خودم حرام کردم، من کردم و غافلانه در بستر فرو نرفتم. ندارم که شاهد بگیرم، ندارم که پناه ازش بجویم. ولا از تجیر رو به تهجدی لیلن، ولا تسنی علیه به احیاءها سنتون، و خدایا ولا تسنی علیه، تسنی از ماده سنا میاد، از ذکر و بل جمیل، یعنی یاد به زیبایی کردن میشه سنا. ولا تسنی، و خدایا نمیتواند بر من ذکر خیر من رو، ذکر من رو به جمال بکند، سنتی که من آن سنت را برپا کرده باشم. این عبارتی که میخوام ببینید اینا استعاره تخییلیه است در نهایت زیبایی ادبی. سنت باید روح بگیره، جان بگیره، بعد بیاد شهادت بده. گفت اصلا امام جوری دیگه همون بوی کلمات امیرالمومنین از جهت بلاغت، تکرار میکنم، همون باز قالب دعا را هم که امام انتخاب کردن، باز چه نوع قالبی رو؟ زیبا هنرمندانه ترین، هنری ترین قالب رو باز مطرح میکنن حضرت. و خدایا هیچ سنتی رو من اقامه نکردم که اون سنت بیاد منو سنا کنه و تمجید کنه. کلمه سنت به معنای روش پایدار معقول، یک. دومی معنای کلمه سنت، اون سنت رسول الله که میگیم، یعنی همون روش پایدار معقولی رو که پیامبر طی کردن، مثلا بزرگان طی کردن، میشه سنت. معنای دوم سنت همان است که ترک واجب میکنم سنت به جا میآورم. معنای دوم سنت یعنی مستحب، مستحبات سنن، مستحبات فرائض، واجبات. حالا امام فمن به معنای اولی، خدایا من هیچ سنتی رو و هیچ یه کار درست حسابی رو اقامه نکردم، احیا نکردم، پا بر جا و زنده نکردم که بعد بخواد برا من رو به خیر یاد کند و بر من سنا کند، اون کار که این اثر فلانی است که باقی مانده فلانی رو. نگاه میکنم دور بر خودم، نمیبینم تیوی رو. این چه اگر به معنای دوم باشد، به معنای مستحبات باشه، خدای من هیچ بهره ای نبردم، هیچ مستحبی رو من پایدار انجام ندادم که بعد بخواد ثناء من بکنه و یاد من بکند. خب تا تا اینجا که میرسیم یه مقداری مطلب سنگین تر میشه. هاشا، تا اینجا که گفتیم هاشا اینا که بماند، هاشا کلمه استثناء داره، هاشا فروز کلتی من زیعها هلک. حالا به اینها اضافه کنید به استثناء اینها یه واجبات و فروزی رو من رها کردم که اگر کسی اینها رو رها کند موجب هلاکتشه، موجب سرخوردگیشه، موجب نابودیشه. یه چیزهای اینچنینی رو من گاه متاسفانه هست دست دادم. یه واجباتی رو در رابطه با خدا، یه واجباتی رو در رابطه با خلق، یه طاعاتی رو در رابطه با حق، یه طاعاتی رو در رابطه با خلق، که اینها متاسفانه اگر کسی اینها رو رها کرد بعد عوارض سنگین میشه براش. به هاشا فروز کلتی من زیا هلک. حالا من در این کنار میتونستم یه کارایی انجام بدم که اگر بعضی از فرصتها رو از دست دادم باز از یه راههایی، از یه تبصر ماده هایی استفاده کنم که کمکم کند، از قافله عقب نمانم. ببینید اینو داریم تو روایات معتبر جدی داریم که بالاخره یه وقتی پیامبر سوال کردن در میان اصحابشون که کی میتونه بگه که من دو رکعت نماز کامل جامع با تمام توجه از الله اکبر تا و سلام علیکم خوندم، اصحاب من نگاه کردن، ما هم سرشون پایین انداختن. یکی گفت آقا من، کسی جز او نمیتوانست این رو بگوید، همان کسی که فرقش رو هم در نماز میده. به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را، به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. این کار علی است که بگوید که چنین و چنان. یا رسول الله ما خوندیم، ما این حالت رو داریم. خب بالاخره این سهو و غفلت و خطا هست کم و زیاد. یه وقتی خدمت دوستان میخوندم اشعار سید بحرالعلوم که لیس للعبد بها ما یقبلو الا الذي كان عليه يقبل. مقداری از نماز مقبوله، قبول به معنای بالا برنده و هوش دهنده، که انسان توش اقبال داره، توش توجه داره، بقیهش اسقاط تکلیف. شما تو تمام نمازتون وقتی رسیدید به همون ایاک نعبد و ایاک نستعین، بنابر همه مشکلاتی که داشتیم این رو از عمق جان گفتیم، همین مقدارش قبوله، بقیهش اسقاط تکلیف شد. توجه دارید؟ خب بعد به ما گفتن بالاخره همه گرفتار این حالت میشن. و واقعا یه سوالی است که خیلی روشون نمیشه این سوالو بکنن. یعنی احساس میکنن یه کسر داره این بگن که آقا ما مثلا بعد از 50 سال هنوز حضور قلب تو نماز نداریم، چیکار بکنیم؟ اگه کسی سوال کنه خوششون میاد، دوست دارن جوابشو بشنون. آقا وضوت درست بگیر، آقا مقدمات مکان تو انتخاب کن، مقدمات زمان تو انتخاب کن، حالات تو نماز. و خب حالا چیزایی که گاهی من تو پرسش پاسخ اشاره کردم خدمت دوستان گفتم هست اینها تو دیویدی ها. اما راهکاری که معصومین دادن گفتن ببینید بالاخره شما نمیتوانید شاید اون تمامیت حضور رو بیارید، اما ما یه کاری میکنیم که بتونید رو جبران کنید. خداوند این کارو کرده است. نوافل، نوافل شما به نوافل بپردازید، جبران ما نقصو تو حدیث داریم، جبران ما نقصو میشه، بعضی از این نقصاتون رو جبران میکنه. یعنی شما این کم توجهی که تو این نماز داشتید، وقتی قبل از نماز صبحتون مایه این که نداره دیگه، بالاخره شما نماز صبح که دیگه دو رکعتیه دیگه، بالاخره خداوند دیگه بر اونها که میخوان بچپن بخوابن رعایت کرده حالشون رو دیگه. ولی عرض به خدمتتون خلاص، شما دو رکعت هم نافله صبح بخونید قبل از نماز صبحتون، دو رکعتی این که مایه ای نداره، اون هم توجهی و نقصان رو نوافل جبران میکنه، جبران میکنه. این خاصیت رو داره. حالا دقت کنید امام چی میفرمان. و لست اتوسل الیک به فضل نافلت مع کثیر ما اقفلت من وظائف فروزک. خدای تو این جهت هم کوتاهی کردم، نیومدم متوسل بشم به سوی تو، خودم رو متصل کنم به تو، به فضل نافلتن، به فزون کردن یه نوافل و مستحبات تو برنامه زندگیم. حالا مستحبات مالی، مستحبات عبادی، مستحبات اجتماعی، خیلی از مسائلی که تو جامعه مستحب به اینها واقعا نوافله، واقعا نوافله. من به جرأت عرض میکنم این رو، بالاخره بنده دارم میرم میبینم این انداخته از این دوست از این. چون گفتم به دوستان وقتی مثلا من متعجب بودم میومدیم چند وقت نزدیک میومدم از طرف جلسه میومدیم خدمت دوستان تمین سرا کوکا کوسر رسیدیم قبل از دانشگاه که میومدیم ماشینی از این ماشین که فکر میکنم قیمت چند باید مثلا به مدار یه خانه مثلا آپارتمان 250 متری است شیشه رو داد راننده پایین زباله‌ای رو مچاله کرد یک وانتی رد میشد بیچاره بنده خدا یه وانتی قیمتش قیمت مثلا یک چند از کوچه هوا مثلا این ببینید خواهم عمدن این جملات رو گفتم که توجه کنید این زباله رو مچاله کرد انداخت تو بار وانت اصلا ما موندیم که خدای این مشهده این چه ماشین نشسته است این آقا سوارشه چه یه بقیشون نگیم دیگه توجه دارین یعنی من اگه دیدم یه کسی انداخت یه زباله‌ای رو یه کاغذی رو انداخت خیلی میتونستم من اینو من بردارم این مستحب اجتماعیه این نافله اجتماعیه و ستا نمونه این چنینی که قطعا ما غافلیم از اینها و توجه به این مسائل نداریم اتفاقا به مکروهات اجتماعی کمک میکنیم تو این جهت نه به نوافل اجتماعی و مستحبات اجتماعی توجه داریم فرمود حضرت لست و اتوسل و الک به فضل نافلتن من اصلا کار نکردم ما کثیر ما اقفل تو من وظائف فروزک در قبال این همه قفلتی که نسبت به واجبات داشتم و وظائف واجب داشتم نیومدم اینها رو تلطیفش کنم با یه مستحباتی که کم کم منو بکشه به سوی واجبات او مستحبات منطقه فراغه یعنی جایی که انسان کم کم میکشانه به سوی واجب کمون که مکروهات کم کم انسان رو میکشه به سوی محرمات دیگه این چه منطقه فراغ به اصطلاح علمی چقدر زیبا دارن امام به تعبیر کدها رو میدن به ما برای یکی کدها رو میدن اون ولا از تشهد و علا سیامی ولا از تجیر و به تهجدی ولا تسنی علیه به ها سنتون اون سنت رو اون و همینطور و همینطور و تعده ای تو میشه بگیم گام چهارم رو امام دارن میفرمان و تعده ای تو ان مقامات حدودک الى حرمات انتحک توها و تعده ای تو و خدایا من تعدی تعدی یعنی چی؟ این تجاوز گذار و من گذر کردم تعدی تو ان مقامات حدودک مقامات جمع مقامه یعنی موضع موقعیت جایگاه من تعدی کردم از جایگاه حدود تو حدود مرزها به مرزهایی که خداوند تعریف کرده است برای احکام و وظائف میگیم تلک حدود الله اینا حدودن مرز ربا اینه اگه اینجا وارد شدی میری تو ربا دیگه مرز روابط نامشروع اینه از این نگاه و نظر اینطور شروع میشه به اینجا میرسه این حد دهیه 1 رو که خدمت دوستان انجام وظیفه میکردیم تهران بنابر ادله زیادی سوره مبارکه اعظام رو شبها گفتم و خب میدانستم که نیمی از سوره رو میتونم بگم دیگه نیمش مون برای سال آینده دیگه آخرین بحثمون آیه 35 بود ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات تا میشد والحافظین لحدود الله و الحافظات اونایی که حافظ حدود خدا هست زنان و مردان حافظ حدود الهی توجه دارید مرزهای خداوند را یا گذر میکنیم خیلی جالبه یعنی وقتی بین دو مملکت جنگ در میگیره از کجا جنگ در میگیره این که خطوط مرزی را زیر پا میگذاره میان تو مرز هم دیگه اعلام جنگ میشه میگن آقا مرز در نبرد تجاوز کردن همینطور وقتی انسان مرزهای خدا رو زیر پا میگذارد تعدی میکنه یعنی اعلام جنگ با خدا کرده است پناه به خدا میبریم حضرت فرمودن و تعدیت و ان مقامات حدودک الى حرمات انتهکتها، من این مرزها رو پشت سر گذاشتم، این مرزهای این حدود رو به سوی حرمات و حرمتها، طبعا دیگه از مرز گذشتی میری به حرمتها. بعد جمله عجیبه انتهکتها، انتهاک از ماده نهکه میاد، نونه دو چشم کاف نهکه، نهکه المبالغه تو فی شیئن، الاسراع فی شیئن، شتابان به سوی چیزی رفتن، ولع و حرص به چیزی نشان دادن. حضرت فرمان که من مرزها رو دید و شتابان رفتم به طرف چی؟ محرمات. و وقتی شتابان به سوی محرمات کسی میره، بعد کجا میفته؟ تو چه دامی میفته؟ این گام به دام میرسد و کبائر الذنوب اجترحتها، بعد دیگه شتابان رفتم به سوی کبائر الذنوب، ذنوب و گناهان کبیره، این که اجترحتها. اجتراح معنای اولیش میشه اکتساب، اما این تعبیر خاصیه، اجتراح از ماده جرح و جراحت میاد، جرح و جراحت، بعد میره به باب افعال، این معنای خاصتری پیدا میکند. اجتراح یعنی خودزنی، خودزنی. گاهی دیدید بعضی مثلا به ذکر غیره، مثلا پولیس میخواست بگیره، یه مثلا چاقو رو میکشه شروع میکنه خودزنی میکنه، این چه اجتراح. ارتکاب گناه در قرآن چیه؟ اجتراح، خودزنیه، انسان خودزنی میکنه با گناه، اجتراح خودزنیست، جراحت ایجاد میشه. این زخم وقتی اومد تو بدن شما، بعد به کجا میکشه این زخم؟ درمان نمیشه وقتی هم که درمان نکنی دیگه، عفونت میکنه. این عفونت چی میشه؟ وارد خون میشه. به کجا میرسه؟ به مجرد این که به قلب رسید کار تمام میکنه، یک عفونت قلبی، یک آنفراکتوس، کار تو به پایان میرساند. گناه چنین سیری رو داره، لازم میگن اشتراح در قرآن. فرمود بعد کار به اونجا میکشد، از این تعدی و تجاوز و گذار به شتاب، با این جرأت و جسارت به کبائر ذنوب نشترد. اما تو تمام این مراحل یه چیزی بود، اینو بگم تمومش کنم عرضم رو، خیلی عجیبه این جمله حضرت باز، ببینید باز یک سیری رو اومدیم. حالا تو تمام این مراحل که من اینطور حرکت میکردم، کانت عافیت و کلی من فضائعها ستر، تو تمام این حالات من خدایا عافیتی که تو دادی، عافیت یعنی اون امنیت، سلامت، حسن منظر انسان، یعنی خدایا من تو این حالات درگیر این فضایی هم بودم، رفتارهای ناروا، اما این عافیت تو یه جامعی و یه پوششی شد که رو منو پوشید و من رو از انظار و دید دیگران محفوظ نگاه داشت، یعنی آبروی من رو باز هم تو نبردی خدایا، من شتاب کردم، انک تدعونی فانا اولی عنک، تو من رو خواندی من پشت کردم، اتحبب الی اتبغض، تو منو با محبت صدا زدی من با مغز فرار کردم، اما باز این ستر تو رو من بود، باز تو آبروی من رو پیش نزدیکان و دور نبردی، بازم حفظم کردی. چرا؟ باشد که روزی من به خدایم و برگردم، و الان اون روز شده، و الان اون روز شده، الان میخونیم بعدش، بله اون روز شده. و هازا مقام، اول بحث این شب چی گفتیم؟ فهازا مقام العائز بک، حالا و هازا مقام و من استحا لنفسهی منک، دیگه الان دیگه من خودم شرمنده شدم، وقتی که میبینم کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است او شرمسار، من به خودم میام دیگه، و حالا دیگه خدایا تصمیم دارم که یه کار جدی بکنم، حالا باید چه کار بکنم؟ چقدر واقعا من تکرار میکنم، اصلا به دهان ما میگذارن مطالب رو، ما رو قدم به قدم میبرن بالا پایین بالا پایین، وصل، قهر، آشتی. خیلی زیباست این دعای شریف، واقعا عجیب دلنشین، اگر کسی با توجه و تعمق بیشتر البته به حمدالله دوستان عالی التفات دارید، متشکرم من از توجه شما. اما اون نشعه بیشترش واقعا به جان اگر بنشیند چه ها میکند. انشاءالله فردا شب ادامه سخن امام رو که اون قسمت های بازگشتش باز خدمت دوستان انشاءالله مطرح میکنیم و با هم بررسی خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به زلال سخنان سید و ساجدین بیش از بیش آشنا و عارف بگردان، توفیق رجوع و بازگشت به خودت رو و مشمول غفران و عفو و رحمت و انس با خودت شدن رو نصیب و بهره همه ما قرار بده.